شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میان خدمتم.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان
مختلف رادیو. شنوندگان عزیز، همونگونی که مطلع هستین، مدتی است که در خدمت سرکار خانم ژاله وفا به مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران میپردازیم. ایشون تا الان 7 مقاله تحقیقی در این زمینه نوشتن و ما 4 گفتگو در خدمتشون داشتیم. خانم وفا، میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه خیلی خلاصه از یک نمای از این 4 جلسه گفتگو که در خدمتتون داشتیم برای شنوندگان ما بفرمایید تا به دنباله بحث ادامه بدیم.
بله، در این 4 جلسه مصاحبه به مسئله مشکلات کمی آموزش پرورش ایران در قرن 21 که الان هستیم پرداختیم. خیلی مختصر خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم، از مسئله بودجه و اعتبارات و سرانه دانش آموزی گرفته تا وضعیت کلاس های مخروبه و کلاس های غیر مقاوم تا به اصطلاح تعداد شاگردان مدرسه اشاعری که در زمینه داشتن مدارس صاحب سقف محروم هستن خیلی هاشون و تا زمینه کلاس های چند پایه در استان های مختلف ایران، در زمینه مسئله ورزش تا سیقت پرداختیم، به مسئله به اصطلاح مردودی و افت تحصیلی در ایران اشاره کردیم، به مسئله شما کمک کنیم به حافظه من آقای عبدالله، به مسئله الان یه دفعه ذهن من متاسفانه
اجازه بدیم بگم فقط اشاره کنم برای اینکه این گفتگو رو ادامه بدیم و دوستان ما میتونن در روی آرشیو رادیو این گفتگوها رو گوش کنن، مقالات شما رو مطالعه کنن. در گفتگوی پیشین به مسئله ورزش در آموزش و پرورش ایران پرداختیم که تمام گفتگوی قبلی ما در این رابطه بود. بسیار ارقام دلشکنی هم و هشدار دهنده ای هم در واقع به نقل از مقامات مسئول در ایران ارائه کردیم. قرار بود که اگر ممکنه امروز راجع به مسئله اعتیاد در مدارس ایران تو صحبت کنیم.
بله بله، اطلاع و کمال میل. دو چیز الان یادم اومد و یکی مسئله وضعیت تغذیه دانش آموزان بود و مسئله تبعیض بین مدارس دولتی و غیر انتفاعی و مسئله شهری و مدارس.
بله بله،
بهش پرداختیم در شماره های قبل. بله، با کمال میل این جلسه رو اختصاص میدیم به بررسی وضعیت اعتیاد در بین دانش آموزان ایرانی و که بسیار مبحث غم‌انگیزی است برای خود منم که تاییدش میکردم و یه حالت افسوس و ناراحتی انسان دست میده که جوانان کشور، نوبادگان کشور ما اسیر بزرگترین به اصطلاح جنبه های خشونت، یک نوع خشونت بسیار عریان مثل مسئله اعتیاد باشند. البته در پایان صحبت مثلا جلسه مصاحبه قبلی صحبت شد که آیا مسئله بررسی این مشکلات کمی کیفی آموزش پرورش آیا یه امر سیاسی هست یا نه، و مسلما این مسئله سیاسی است، به خصوص که نمیشه مثلا به مسئله اعتیاد و رواج اعتیاد در بین دانش آموزان مدارس پرداخت بدون اینکه اشاره بکنیم که جامعه ما اکنون در سایه یک نظام استبدادی که در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیش، دینیش متاسفانه تمامی ابزارها در خدمت در این نظام خشونت پروری و خشونت مداریه، و این دانش آموزان به علت سن کمی هم که دارن و تعداد زیادی هم که در جامعه ایران به اصطلاح از دانش آموزا موجود هست، در معرض این آماج این خشونت ها قرار دارن و اعتیاد هم از یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی اجتماعی ما و از معضلات مهم جامعه ما شده که در واقع نیروهای کارآمد انسانی در ایران به خود یعنی طبقه جوان کشور رو این اعتیاد به تخریب میکشونه و راه‌های بسیار انحرافی دیگری رو هم در جلوی پای اونها قرار میده.
بله.
البته این بخش رو من از قبل یک تذکر بدم خدمت شما و شنوندگان، بسیار به اصطلاح مستند به آمار، شاید نظر بیان آماری که مثلا خسته کننده باشه، ولی بدون پرداختن به اونها وضعیت واقعی این اعتیاد در بین دانش آموزان باز نخواهد شد. کمی حوصله میخواد پرداختن به این مسئله که میبینیم واقعیت امر از دید لاقل حداقل مسئولین با وجودی که بسیار کتمان میشه مسئله اعتیاد دانش آموزان، ولی از این در اونور که درس میکنه خبرهایی ما از با استناد منها میشه تا یه مقداری حتی تا یه مقدار کمی یک اشراف داشته باشیم که وضعیت اعتیاد در بین دانش آموزان تا چقدر وخیمه. البته میبینیم که بسیاری از آمار به علت این که خب این آمار به صلاح نیست که ازش دولت بخواهی خواست استقبال بکنه و شعشع باشه، به خاطر همین کتمان هم میشه، و امیدوارم این آماری که در اختیار شنوندگان محترم قرار میدیم نشون بده که وضعیت تا چقدر وخیمه و سر چشمه رو باید اگر اول نگرفتی بزیم باید به پیل بگیریش زمانی.
بله، من خواهشم از شما این است که نگران وقت نباشیم، برای اینکه تا یک تصویر به طور نسبی درستی از واقعیت ها نداشته باشیم نمیتونیم راجع به راه حل صحبت کنیم، بنابراین با فرصت مناسب در فرصت مناسب این آمارها رو مطرح بفرمایید و تا بشنوید.
با کمال میل در اختیار هستم. در ایران در حال حاضر مواد مخدر چهارمین عامل مرگ است بعد از تصادفات رانندگی، سکته قلبی و سوختگی. یک نظر سنجی کردن سال بسطلا 78 که پارسال کرده بودن، 87% مردم کشور و 85% مردم تهران بعد از فقر و بیکاری مواد مخدر سومین عامل نگرانی خودشون عنوان میکنن. خب همجور که عرض کردم خود مسئولان نظام لطفقی در قبال آمار افزایش تعداد معتادین خصوصا در بین دانش آموزان یا به سکوت اون رو برگزار میکنن یا به تکذیب روی میارن، منتها نمیشه با همجور که با آمار مواد غذایی و واردات نمیشه شکم گرسنه رو سیر کرد، با آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی و مثلا با ترد کردن دانش آموزان آسیب دیده و کتمان این آمار نمیشه همین آسیب‌های اجتماعی رو درمان کرد. بنابراین بسیار این برنامه‌های پیشگیری خصوصا بسیار عاجل در ایران، و حالا ما میرسیم به بررسی این که ببینیم این آمار به چه شکل در سطح دانش آموزی و دانشجویی مقدار تا بعد بپردازیم این که در حال حاضر خود دولت چه راه‌های پیشگیری رو اتخاذ کرده و آیا این از عهده این بر میاد یا این که نیازمند یک عزم و همت ملیست. آخرین آماری که در مورد تعداد دانش آموزان و دانشجویان معتاد در کشور موجوده آماری است که مدیر کل امور فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر آقای حمید سرانی در شهریور ماه 85 به شرح زیر اعلام کرد. من رو از روی متن میخونم. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر الان در واقع 21 دسته ما با چون مصاحبت نوشته رو میشه نوشت خواننده زیاد خسته نمی کنه در مصاحبه، حالا دیدم 20 درصد مقداری که مقدار بیان اون مقدارها خسته کننده میشه، در واقع رندش میکنیم 21 درصد دانشجویان کشور در معرض خطر اعتیاد قرار دارن که بعد تقسیم کرد بندی کرده که 21 درصد دانشجویان دانشگاه تهران، 21 درصد دانشجویان مثلا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با حدود 21.5 درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، 26 درصد دانشجویان دانشگاه هنر تهران و در معرض خطر اعتیاد قرار دارن. تا در بخش دانش آموزی حدود 13.5 درصد دانش آموز کشور اینا در معرض اعتیاد قرار دارن، اینو معتادن حدود اگر در نظر دیگه از 15 میلیون نفر میشه بالغ بر 2 میلیون نفر دانش آموز که عدد بسیار زیادی است، یعنی واقعا وحشتناک این آمار، و 15 درصد هم در معرض خطر اعتیاد قرار دارن. البته در حوزه سیگار که میگن در واقع اسمش میذارن پیش دروازه اعتیاد، حدود 23.5 درصد دانش آموزان کشور و 26.5 درصد دانش آموزان تهران در معرض خطر مصرف سیگار قرار دارن. خب دستگاه حالا به علالشان بعد میپردازیم. البته آمار دیگری هست که در زمینه اعتیاد نه تنها مسئله سیگار و مواد مصرف خانی در معرض خطر مواد مصرف مخدر دیگری از قبیل الکل هم، با وجود اینکه این رژیم خیلی میدونید ادعای مبارزه با مصرف الکل در ایران داره، اون هم با روش های زور مدارانه، الان طبق گفته مدیر کل امور فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر 24 درصد دانش آموزان تهران و در کل حدود 16 درصد دانش آموزان کشور در معرض خطر مصرف الکل قرار دارند.
خانم بفرمایید، ببخشید، این در معرض خطر قرار دارن یعنی به صورت زبانی است که به کار میبرن برای اینکه معتادن؟
بله دیگه، یعنی به صورت زیباش میکنن، نمیخوان رک بگن که بعد اینا معتادن.
بله،
البته یعنی در تقسیم بندی 13.5 درصد دانش آموزان کشور معتادن، 15.7 درصدشون در معرض خطر اعتیاد، یعنی اینا امکان داره به این آمار اضافه بشه.
بله، بفرمایید.
و بعد از همه بدتر، معاون سازمان آموزش پرورش تهران اعلام کرده که سن گرایش دانش آموزان به اعتیاد شدیداً پایین اومده، رسیده به 13 سال.
واه.
این خیلی نسبت به بسیاری از این کشورهای غربی بسیار سن پایین است. اینجا آمار میگیرن 16.5 به بالا. تازه شوزونی هم برای سیگار تا اعتیاد به مواد دیگه خیلی این سن پایینه، و شما فکر کنید دانش آموزی که در این سن باید پر از انرژی و شادی باشه برای تحرک جهان هستی، جهان آیندهی که در دوالش قرار داره، از سن 13 سالگی روی میاره به مواد تخمیر کننده، چه جهنمی از نظر روحی یا عدم امکانات باید برش وجود داشته باشه که در این سن این مسئله رو، یا که توهی از ارزش های انسانی باشه، باورهای باور اعتماد به نفس به خود که نیازی به این مواد تخمیر کننده داشته باشه در سن 13 سالگی. بله، البته یک آماری هم رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی اعلام کرد، برای من بسیار عجیب بود، در همین شهریور ماه امسال و اون که میگفت در سال جاری 500,000 نو، حالا آیا در تایپ اشتباه شده ولی از تایپ های مختلفش که تصحیح نکرده بود این رو در خبرگزاری مختلف که من اینو پیدا کردم، 500,000 نو مواد شیمیایی در تهران کشف شده که این رقم میگه در کشور بی صادر است و نشان دهنده تغییر الگوی مصرف مواد در تهران اصلا به ذهن جور در نمیاد. 500,000 نو بعد و آقای تغییری فرماندار تهران هم از حدود 1400 نو ماده مخدر صنعتی تنها در تهران خبر دادن که یعنی دانش آموزان به هر ماده رو بیارن الان به هر چیز در دستشون باشه یا یعنی به یک شکل مواد مخدر.
بله بله میفهمید.
بله به هر حال یک امر دیگری که باید نگاه کرد این است که حالا ما به خود جامعه بپردازیم، این است که میگن یک انجمنی به نام زندگی بدون دخانیات داره وجود داره که این مسئولش مثلا عضو این انجمن آقای دکتر آزادی پوره، ایشون معتقده که از میان دانش آموزان ایرانی که مورد بررسی قرار دارن انجمن 3% نوجوانان 13 تا 15 ساله کشور سیگاری هن، یعنی در روز حداقل یک نخ سیگار میکشن و از میان نوجوانان سیگاری حدود نزدیک به 5% نوع پسرها و 1.5% دخترها تشکیل میده و بعضیشون محصولات دخانی نظیر قلیان هم استفاده کردن و در واقع وزارت بهداشت یعنی مدیرکل دفتر بهداشت وزارت بهداشت هم اعلام کرده که 15 تا 40% درآمدهای خانوار سیگاری ها صرف هزینه تهیه سیگار میشه. خیلی رقم وحشتناکیه. یعنی شما فکر کنید میگن هر ساله در ایران حدود 4 میلیارد تومان خرج خرید سیگار میشه و حدود 8 تا 10 میلیارد تومان هم صرف مخارج درمانی بیماران مبتلا به عوارض ناشی از سیگار میشه. چون به جنبه های تخریبی مسئله به سلام اون دستی که در شماره قبلا در زمینه ورزش عنوان کردیم که اعتبارات یارانه دارو در ایران یارانه دارو 600 میلیارد تومانه که با مقایسه کردیم با اعتباراتی که برای ورزش مدارس اختصاص داده دولت رو نگاه بکنیم مقایسه بکنیم در سطح جامعه است نه تنها در سطح دولت، در سطح جامعه هم این به اصطلاح میزان هزینه که برای خرید سیگار میشه و حتی هزینه های درمانی این مبتلایان به عوارض ناشی از سیگار این دیگه اینجا دولت پای دولت در میون نیست، خود مردم هم یه مسئله است که متاسفانه میبینیم که پیداست که به عواقب این مسئله اشراف کافی وجود نداره، در خودآگاه مردم نمیشسته متاسفانه اون بخشی که به این ماده تخدیر کننده معتاده.
خانم مفاهیم بس باید عرضه این مواد مخدر در ایران بسیار زیاد بشه و در نتیجه قیمتش هم باید پایین بشه، درسته؟
بله مسلمه، هم قیمتش پایینه هم عرضش. البته در این زمینه آقای گلزار یه سری مقالاتی نوشتن که هم میزان عرضه ها رو مشخص کردن هم نوع دست داشتن مسئولان در مثلا سنجش این قاچاق سیگار و قاچاق مثلا مواد دخانی و در زمینه مواد مخدر. من الان موضوع بررسیش در سطح کلی در سطح دانش آموزانه ولی به هر حال این قیمت ها نقش عظیم داره اینکه چجوری در یک کشوری مثلا همین استاندار معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران آقای عبدالله روشن در یک جلسه که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران برگزار کرده بود میگه که این قیمت خرده فروشی موادی مثل قرصهای اکستازی در کشور هلند 7 تا 12 دلار ولی این قیمت مواد در تهران حدود 1,000 تا 2,000 تومانه. تفاوتش بسیار زیاد، یعنی خیلی در ایران ارزونه و قیمت کراک هم در سالهای اخیر از کیلو 35 میلیون تومان به 6 میلیون تومان، قیمت هر کیلو شیشه استلز که برای هروئین بسیار خالص استفاده میکنیم که بسیار معتاد کننده و خیلی کشنده است.
همون که بهش میگن کریستال.
بله بله، این که ایران اصلاح شیشه رو بشمه از 12 میلیون تومان رسیده به 6 میلیون تومان کاهش پیدا کرده از قیمتش بید. من الان که شما اشاره کردید به مسئله قیمت، یاد یک شعری استودم از آقای خادی خورسندی، نمیدونم به اصطلاح ایجاد میکنه من اشاره بکنم به این شعر آقای خورسندی، چون گرچه در قالب به اصطلاح طنزه ولی در واقع یک واقعیت جامعه ایرانه از نقطه نظر نوع به اصطلاح سیاست دولت در کم کردن قیمت های مواد مخدر.
حتما بفرمید.
اگر خاطرتون باشه در به اصطلاح انتخابات نمایش انتخابات ریاست جمهوری نهم در ایران، زمانی که اصلاح طلبان و خیلی رسیدن به اینکه یه دفعه نجات ایران در دست آقای رفسنجانی است و گذشته هاش فراموش شد و عمل کردی که داشته تا به حال رو به دست فراموشی سپردن و از مردم خواستن برن و رأیشون رو بهشون بدن، به موقع این آقای خادی خورسندی یک به اصطلاح شعر خیلی بسیار جالب نوشتن، میگم در قالب طنز، خب هر حال شعر طنزآمیزه بود ولی بیانگر نمادی از واقعیت جامعه ایران، به نام پیرزنی را ستمی در گرفت. یک عکسی بود از اینکه خانمی عمامه رفسنجانی رو برداشته گشته سر بر سر خودش و بر اساس این عکس ایشون یه شعری رو که حالا چه طولانی من فقط به بخش اعتیادشون پردازم، ایشون یه شعری رو سرودن به این معنا که این پیرزن یه ستمی روش به صلاح وارد شده بود و دست داده عمامه رفسنجانی رو گرفت و گفت حالا بذار من بشم تو و بگم که چه بلایی سر من آورده. و داستان چهار تا از فرزندانشون میگه که این فرزندها هر کدوم در واقع نماد یک به صلاح گرفتار شدن به یکی از وضعیت به صلاح از این نابسامانی های اجتماعی است که از طوال سیاست های نظام ولایت فقیه بر سر مردم ایران اومده. یکی از اونها به نام مرتضی است. این پسر میگه آن پسر ارشد من مرتضی، شکر خدا هست یک کارش رضا، رفته و همکار شده با پلیس قسمت توزیع هروئین رئیس، با دو گرم جنس که شد دستگیر بود فقط یک دو سه روزی اسیر، بعد فروشنده سیار شد با هروئین وارد بازار شد. اولش او عاشق تریاک بود، قیمتش البته خطرناک بود، در پی اقدام گرانی شکن بررسی تعرفه های وطن، دولت تو خطاب رفسنجانی، دولت تو شد ز گرانی تکر، داد هروئین به بهای شکر. بیان همین علت تعجبای ماست که چجوری قیمت چیز از 12 میلیون، شیشه از 12 میلیون تومان یه دفعه میشه نصف در ایران. هر چه که کم بود در آن بید داد، بابت یاران و سوبسید داد، گرد سفید آمد و بیداد کرد، نسل جوان را همه معتاد کرد، بچه ما را که گرفت پلیس گفته صدا هیچ نکن هیس، یا که بمان داخل زندان اسیر، زج کشیده ز خماری بمیر، یا که به همکاری ما شاد شو، کاغذ امضا کن و آزاد شو. روز دیگر عامل توزیع شد، حائز بس رتبه و ترفیع شد، پس پسرانم همه با افتخار، مثل پسرهای تو مشغول کار. پس خطاب رفسنجانی دیگه. بله این مسئله مواد مخدر این تعجب شدید داره که چجوری مگر میشه بدون اون که دولت پشت این مسئله باشه به این راحتی بتونه قیمت مواد مخدر اینقدر ارزون بشه، در صورتی که ما برای هر مواد به اصطلاح مورد نیاز جامعه از گلابی بگیره تا آرد گندم با تورم قیمت با تورم به اصطلاح مواجه هستیم و بالا رفتن قیمت، فقط مثل اینکه قوت اساسی مردم در این زمانی بشه همون شیشه برای خالص.
بله، ضمن اینکه اجازه بدیم به آقای خورسندی سلام عرض کنیم. واقعا همین مسئله که الان شما اشاره فرمودین در ذهن من مشغول کرده بود. به یاد زنده یاد شاملو میفتم که گفته بود که حتی در پستوی خانه دهانت را میبویند. انسان تعجب میکنه که چطور در یک اگر واقعا یک همچین نظامی هست که میتواند به قول اون مرحوم در پستوی خانه دهانت را ببوید، چطور میشه که عرضه اینجور مواد مخدر و روانگردان اینقدر زیاد باشه که قیمتش بتونه در این حد سقوط بکنه و پایین باشه و تشویقی برای مصرف بیشتر، و یا اینکه برخلاف باور بسیاری از ماها واقعا نظام همچین قدرت و مثلا توان کنترل و مهار رو نداده، دست داده به ما بزرگش میکنیم.
به نظر من هر دو، چه بو کردن دهان کسی در پستوی خانه تا ارزان کردن این گونه مواد مخدر، همه از روش های اعمال خشونت یک شکلی از دور مداریست که بستی به موقعیت و وضعیت جامعه اون نظام اعمال میکنه.
بله.
یعنی ما همه ظاهر امر تن دادن به خشونت و روش های قدرت مداری و خشونتگراییست. هیچ گونه تضادی هم با هم نداره. زمانی لازم هست برای شکستن مثلا آزادی و ایجاد خفقان و پستوی خانه هم دنبال بوی و هم بگردن و برای ایجاد مثلا فشار بر مردم سینجیش میکنن، و از یه طرف هم در واقع در راستای همین سیاست کلی یک نظام که میخواد آزادی رو به صلاح به مردم بسپرن و در آزادی رو محدود بکنه در جامعه، میاد روش های دیگری رو اعمال میکنه و اون که مردم رو دچار به صلاح تخمیر کنه، تا که جوانان که دیگه های اساسی انسانی و محرک های اساسی یک جامعه هستن رو دچار تخمیر کنه. و بنابراین یکی از بهترین راه ها ایجاد یعنی امکانش رو فراهم آوردن بر ارزان کردن قیمت مواد مخدر در ایران، و من اعتقاد بر این ندارم که این نظام نمیتونه کنترل کنه این مسئله رو. البته جدا از این، ما باید حساب نیروهای انتظامی رو، بسیار نیروهای صادق انتظامی رو که در امر مواد و مواد مخدر واقعا بسیار جونشون هم از دست دادن در درگیری با باندها، متها تا یک باند سازماندهی شده نباشه از طریق حمایتی که از طریق مسئولان بالای یک کشوری بشه، این مقدار از توزیع مواد مخدر و به انتقال مواد مخدر در اون کشور امکان پذیر نیست. یا این ولایت فقیه کنترل نداره، پس باید دست بکشه از اون ادعای ولایت فقیه بودنش مثلا، یعنی باید اعلام کنه دست بالا، من حتی در یک امر مثل کنترل مواد مخدر اینقدر عاجزم که توانی به اصطلاح سر سامان دادن به این ندارم، پس بگه ادعای کشورداری رو بذاره کنار. یا اینکه نه، بعد مردم مشخص میشه که نقش عظیمی دارن در این مسئله توزیع مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و دچار تخدیر کردن جوانان کشور. میگم با مقالات آقای گلزار به وضوح مشخص کرده که باشون هم کمی مصاحبه منگوی شدم تردید در زمین این که چرا این به استراد به چه آماری ایشون معتقدن که مسئولان سیاسی به صلاح حاکم بر ایران در این زمینه نقش عظیمی دارن.